تفسیر خطبه 55 نهج البلاغه،
خطبه بعدی هم بخونه سیاسی عقیدت. ملاحظات حول حرب صفین. یکی از جنگ های مشهور زمان حضرت امیر جنگ صفین بوده، همین جنگ با معاویه و اون جریانی که تو سریال امام علی بود، اون همه تقریبا جزئیات و فلسفه جنگ صفین بود. صفین هم یکی از مناطق اطراف عراق و کوفه و اینا. حالا اینجا گوییم که یک ایراداتی اونجا به حضرت امیر کردن، طعنه‌هایی زدن اطرافیان، حرفای قضاوت‌های غیر معصومانه و غیر معقولانه ای کردن. حضرت امیر اینجا دفع شبهه میکنه. اینم یک مدله که ما باید یاد بگیریم که اگر یه جایی بودیم تو محیط کارمون، تو خانوادهمون، تو فامیلمون شبهه ایجاد شد، شبهه رو برطرف نکنید، روتون میمونه. مثلا اگر شبهات مهم باشه، شبهات اخلاقی باشه، حتما شبهه رو باید دفع کنید. کسی واقعا شبهه ای بهش وارد بود یا تهمتی بهش زدن، اگر احساس میکنه بریه، باید بیگانه خودش رو ثابت کنه از مجاری خاص خودش که اون ابهت و عظمت قبلی رو به دست بیاره. امام میفرماید اما قولکم. این اما قولکم یه اصطلاح، یعنی این که شما میگید، اما قولکم، این که شما دارید میگید. حالا چی میگن اینجوری؟ اکل ذالک کراهیت الموت. گوی این که ایشون زمان شروع جنگ و مبارزه با معاویه را به تأخیر میندازه. یه عده طعنه میدن یا میگن که حضرت امیر از مرگ میترسه، بگن چرا تأخیر میندازه، قرار بوده ما امروز بریم، چرا پس فردا، قرار بوده دیروز بریم، چرا این تأخیر میندازه. یه عده گفتن که از مرگ و این چیزا میترسه، شجاعتش رو زیر سوال میبره، تصمیم زیر سوال. بعد جواب میده، چه جوابی هم میده؟ فوالله ما ابالی دخلت الی الموت او خرج الموت الیه. قسم میخوره، میگه قسم به خدا من باکی از موت مرگ ندارم، چه من به طرف او برم چه او به طرف من بیاد، من همیشه برای مرگ آماده است. گاهی انسان آگاهانه به طرف مرگ میره، لبیک به مرگ میره، مثل شهدا که آگاهانه میرن. گاهی نه، انسان آمادگی نداره، مرگش فرا میره، تصادف میکنه و فلان، میگه همون لحظه من آمادگی دارم. یعنی نه مشکلاتی داره، چون هر کسی آمادگی نداره، فقط معصوم میتونه ادعا بکنه که هر لحظه آماده باشه. اون کسی این اداره میکنه باید هیچ وابستگی به دنیا و گناه و شرناکی نداشته باشه که نیاز به فرصت داشته باشه. فقط انسان‌های بزرگ میتونن اینجوری بگن که هر موقع مرد به طرف من بیاد و من ابایی ندارم و من استقبال میکنم، گویی اینکه من به طرف اون میرم. فقط تک تکی از انسان‌های بزرگ و از عرفا میتونن اداره داشته باشن، مگه نه عامه مردم خود ماها که این آمادگی رو معمولا نداریم که هر موقع بیاد. ولذا خدا هر چندگاهی یه تلنگری میزنه و به همین خاطر که شرکت در بسیاری از مراسمات به شدت تاکید شده، مثل تشییع جنازه که بری ببینید، ممکنه فردا شما باشید، این مردم پشت سر این چی میگن، پشت سر شما حرفا رو میگن. خوندن نماز وحشت، این نماز وحشت دو رکعت و اینقدر ثواب داره. این آدمایی که میمیرن حتی نمیشناسید، تو دیوار میبینید، شب همش دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه. اون شب اول خیلی وحشتناک، نماز وحشتی براشون بخون، همین تو دیوار میبینی فلانی، اسمش یادداشت کن، اگه بلد باشی پدرم نبود نیاز نیست، خدا میدونه، بگو من تقدیم میکنم دور کرد نماز وحشت به این آقایی که امشب وارد قبر شده و الان ممکنه در فشار قبر باشه، خدا یا این نماز را ثواب این عمل من را الان به داد اون برس، خیلی ثواب داره، باز میشه دیگران در آینده این کار را برای ما بکنه. برصورت هر کسی با خدا داد صدق بکنه، از این دست میده، از اون دست میگیره، مثلا شک توی نکنه، چه مثبت چه منفی. منتها خداوند چون صبوره، صبر خدا خیلی زیاده، مثل ما نیست، حالا درجا اصلا بدی ها را درجا جواب نمیده، میذاره پنهان میکنه، شاید طرف عبرت بگیره برگرده. ولی اگر بر نگشتید و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، موقع خداوند اگر اومد به طرف کسی بد اومد، دیگه ولکنت نیست، اصلا ولکنت نیست، هرچی به داده میگیره، آبروتو میبره، مالتو میبره، خانوادت برباد میشه، همه چی افتضاح میندازه. آره دیگه، مخصوصا کسی که خدا بهش نعمت داده این نفهمیده، خدا نعمت داده، عزت داده، آبرو داده، پول داده، جایگاه داده، این هی گناه میکنه. خدا هی تلنگر میزنه، هی میاد جلوتر، هی میاد جلوتر، شاید دوزارش بیفته. نیفتاد، اصلا یکی از حکمت های بعدی همین است که بترسید زمانی که خداوند به شما نعمت داد و شما معصیت میکنید، بترسید از روزی که خداوند بخواد پرده را کنار بذاره. مکرم الله و فلا خیرون. این یک شعبه که دفع شد. یک چیز دیگه هم به حضرت امیر گفتن، و اما قولکم، این که به من گفتید شکن فی اهل شام، میگه حضرت امیر نسبت به اهل شام به شک افتاده، مثل اینکه مثلا دیروز اونها رو کافر میدونست و باید قتال میکرد، انگار امروز نظرش برگشته و اهل شام رو خوب میدونه. و این هم یک حرف بزرگیه. اینو هم برطرف میکنه. فرمود باز مثل همون، فوالله قسم به خدا، ما دفعت الحرب یومن، به خدا قسم جنگ را یک روز یا یک لحظه عقب نینداختم مگر الا و انا اطمع ان تلحق بی طائفتون فتح هدی بی و تعشو و الى زوی و ذالک احب و الیک من اقتلها علا زلالها و این کانت تبوع به امثالها. یه قسم به خدا من یک روز یک لحظه جنگ را عقب ننداختم مگر اینکه انتظار داشتم که یه عده از اونها، گروهی، یه نفر دو نفر، انتلحق بی، شاید من ملحق بشن، برگردن تو این فرصت، فکر میکنن آدمن، فتحتدی بی و به وسیله من هدایت بشن، میکنه یه نفر برگرده. عجله در نقطه پیام تربیتی اینی که در کار شر عجله نکن. چطوری میگن؟ خیلی کار شر در خانواده ها هستن، سرعت در قطع صله رحم. بعضی هم مثلا دیگه تا زنده هم نه من نده، نه اینا نگه، چون اینا باز میشه بعدن بر نگردی، مثلا غرور آدم، مثلا میخوای برگردی بری پیشش، بعد شیطان میگه شرمنده، خجالت، تو گفتی تا زنده ام، تا من تو قبل میذارم. سعی بکنی حداقل این تهدیدا رو به کار نبر، یا اصلا نگی، تو دلتون باشه شو آدمه، از این دست اون دست میشه، یه لحظه میخواد سر طرف ببره، یه دفعه دیگه گریه میکنه، دست میندازه گردنش، آدم اعلی الیین اسفل السافلین، بالا میشه پایین میشه. در قطع صله رحم هیچ موقع چیز نکنید، در تنبیه هیچ موقع عجله نکنید، در تحقیر دیگران هیچ موقع عجله نکنید. حقیرترین آدم ها را به خودش حقیره، نیازی نداره. رضا قرآن مدل اخلاق مؤمن را اینجوری بیان میکنه، خیلی قشنگ، آیه زیباییه که اذا مروا باللغو مروا کراما، هر موقع به لغوی، به سخن بیهودهی برمیخورند، مروا کراما، با کرامت و با بزرگواری از کنارش رد میشن، نه تکه میندازن، نه طعنه میزنن، نه تحقیر میکنن، نه خودشون بالا می نشونن، هم درد مردم هستن. ازا مر رو به لغوین مر رو کلام، خیلی کریمانه و بزرگوارانه و بدون تکبر و بدون تفاخر و بدون دنگ و فنگ از کنار مشکلات مردم می گذارن، اگر بتونن کمک می کنن، اگر نتونن حداقل دیگه سنگی هم برای دیگران در واقع نمی شن. میگه بله، اصل برای من به عنوان امام، به عنوان یک رهبر معنوی، اینی که من حرکتی داشته باشم که دو نفر دنبالم بیا. آدم کشتن که دیگه هنر نیست، این از ناچاریه، اینا چون فاسدن باید برداشته بشن، وگرنه اگر یه درصد امید خیری در این اهل شام باشه ما اصلا نباید بجنگیم، چون اینا هم امید خیری نیست، ما اون دار نکنیم اونا ما رو میکشن، اونا میخوان دین خدا رو بردارن، چون زلالت مطلقه. ولذا علت اینه، وگرنه من از مرگ میترسم، نه هم شک میکنم، اصلا معصوم که شک نمیکنه. و نکته دیگر که هشداری باشه، این نشان جهالت اونا باشه، اینا امامشون رو نشناختن. این بحث امام شناسی و الان بحث ولی شناسی و ولایت شناسی خیلی بحث مهمیه، یعنی بحث بصیرت، آدم ها بصیرت پیدا نمی کنن تا ولیشون رو نشناختن. انسان شیفته کرامته، هر موقع فهمید یه انسان بزرگه، خود به خود در مقابلش متواضع میشه. من به خاطر شما مثلا وارد ارتباط عالیات میشید، مؤدبید، با وضو وارد میشید، عرض ادب میکنید، خدمت علما میرید، دستشون میبوسید، اونا کرفی ندادن، میرید مثلا آیت الله فلان خدمت رهبر میرسید. این فطری آدمه. گردن انسان در مقابل عظمت فرود میآید، فرا نمیرود، فرو میآید. و لذا اگر ما بریم با اماما آشنا بشیم، با انسانهای بزرگ آشنا بشیم، عاشق کرامتاشون میشیم که اصلا اینا گیر نمیان، کم هست، اینا اصلا نایاب هستن. موقعی که تو بر بخوری به یه آدمی که آینده آدم رو میبینه، بعدم باورت بیاد که این چشم برزخی داره، یعنی مرده ها رو تو قبر میبینه، و اگر گوش برزخی داشته باشه صداشون رو میشنوه. پس اگر با این از کنار قبرستان رد بشید، این میخونه سلام بکنه، تو نباید بترسی، چون اون مرده رو میدیده، صداشون هم میشنه و میشناسدش، سلامش رو میکنه، اونا میگن علیکم السلام. باید توی چه نمیفهمه، نمیتونم برای تو بگی، چه فایده داره؟ چون این قدرت معنویه. مثلا میگه آقا من دارم میبینم، تو باورت، تو که نمیبینی فایده نداره، لب خاموش و دل پر از آواز ها. لذا اعتراض کردن به امام معصوم نشان جهالت محض آدم، نشان اینه که طرف رو نشناخت. اگر کسی امامش رو بشناسه، اون حدیث هست، کسی که امامش رو نشناسه نعرف امام همات میتتن جاهلیه، کسی که بمیرد امام زمانش رو نشناسد در جاهلیت مرده، ولو اینکه هزاران مدرک هم داره، در دوران مدرن داره زندگی میکنه. این هم یه هشداری باشه که آدم در مقابل تصمیم امامش و ولی فقیهش اصلا نباید، اینا خصوص قرمز هستن، اگر اینا رو هم بزنید هستن دیگه رو سنگم بر نمیاد، از نظر عقلی دارن، از نظر معنوی که جای خودشون دارن، یه آدم مؤمن نیخ نمیزنه، نیخ زدن نشان ضعف ایمانه و نشان ضعف عقل هم میاد. ولی از نظر اجتماعی داریم حرف میزنیم، یه جایی باید حسن ختام باشه، حتما باید یک طرف آخر رو بزنه، ولی اینکه اشتباه هم بکنه، چون اگر این هم نباشه دیگه سنگ رو سنگ بنده می. و این از عظمت ها و از نعمت های بزرگه در اسلام، هیچ کجا اینجور چیزی ندارن، حسن ختام بود، لذا دعواشون میگیره، به هم میریزن، اختلاف طریق های وحشتناک دارن. اما به یمن رهبر معنوی، این هم به خاطر بس معنویته، یه توصیه میکنه، یه عدد از تو به یک اشارت از ما به سردویدن. و تعشوب و الازوی، این که زندگی بکنن، تعشوب و به سوی نور من بیان، نور منو ببینن، هدایت پیدا کنن. تعشوب و الازوی، شاید اینا این کلمه ممکنه کسی بگه چه غروری در این بحث هست، این که امام مثلا کلمه نور رو به کار میبره، زوی مثلا بگه که این نور منو ببینن فلان، نه، این واقعیت هست. امام نور محض، خدا هم همینجوری مثلا نور محض، الله نور السماوات و الارض. نور اینجا نماده، نماد روشنایی و نماد هدایت. هر جای نور باشه انسان منحرف نمیشه دیگه، تاریکی نماد گمراهیه. رهبر معنوی، امام معصوم، پیامبر، خدا پرچم هدایت هستن، پرچم روشنایی هستن. این یه نکته. نکته دیگر این که این نورانیت هستن، یعنی آدمی که مؤمن باشه نور مؤمن رو درک میکنه. ما متاسفانه یا من متاسفانه ممکن درک نکنم، چون چشم ما این جایگاه رو ندیده. پس اگر دقت کنیم علمای بزرگ چهرهشون خیلی نورانی، اکثرا هم قرمز هست، اون قرمزی مال نوره. همین آیت الله خوشبخت اگه نگاه بکنیم، مقام معظم و رهبری خودش رو من نماز بخون فوری تسلیت داد، اون یکی مشتری تهرانی خیلی چقدر مردم سوق وارش بودن فلان، نورانیت دارن، یعنی نور تو صورتشون مشخص هست. پس رهبر معنوی نور داره. اگر کسی این که میگن بصیرت، بصیرت یه تعبیر عامیانه داره، یه تعبیر خاصه داره. تعبیر خاصه فقط مال مؤمنه، یا آدم مؤمن خدا بهش فرقان میده. ما تو قرآن داریم فرقان، یک آگاهی درونی است. آره، کارش اینه که سریع اون آدمی که به مرتبه فرقان رسیده، سریع حق و از باطل تشخیص میده. اصلا نه نیازی به مشورت داره، نه نیازی به استخاره داره، فوری تشخیص میده. فرقان اصلا یعنی همین تشخیص دهنده. مؤمن نیروی فرقان داره. یکی از نیروی فرقان اینه که به طرف که نگاه میکنه مدل هایی برای تصمیم گیری داره. راه حق همیشه نورانی، راه باطل همیشه ظلمانی. آدمی که بصیرت داره موقعی که نگاه میکنه به این کار که میخواد انجام بده، اگر نورانی بود حق میره، اگر تاریک بود باطل سری برمیگرد. این سوال دقیقا از امام صادق میپرسن، میگن یا رسول الله شما چطور تشخیص میدید کاری خوبی یا بد؟ همین جواب میده، میفرماند موقعی که کار خیره و در راستای رضای خداوند، در مقابلمون بسیار نورانی و روشن میشه، و موقعی گناه و بد تاریک و ظالمانه میشه سری چشمون رو برمیکنیم، ما اصلا نگاه به ظلمت نمیکنیم. لذا این در واقع خودش هشداریه که اینا نور منو ببینند، بیان به طرف من تعشو و بیان حرکت بکنن، زندگی بکنن. این در واقع یک مدل در واقع تشخیص رهبری معنویه و میگه اگر من موفق به این بشم که یکی از اینا رو برگردانم، این احب و الیه من اقتلها علی زلابه، این برای من خیلی قشنگتر و دوست داشتنی‌تر از این که به خاطر زلالت همه‌شون رو بکشم. این که اگر یکی از اینها به نور من بیاد و هدایت پیدا بشه، پاداش این برای من خیلی بالاتر از این است که همه‌شون رو به خاطر گمراهیشون بکشم. اجری که خداوند در مقابل هدایت این یه دونه به من میده، در مقابل کشتن هزار تا به من نمیده. و این یک تحریک بسیار شدید برای ما که چقدر باید نیرو بذاریم برای هدایت مردم، برای نجات، و چقدر باید تحمل بکنیم در موقعی که به سادگی قهر میکنیم، به سادگی اعتبار قهر میکنیم. حیفه کسی که میخواد بزرگ یه خانواده بشه. این دستوری های درباستری دارن خیلی قشنگ، من همچه تکرارش میکنم، میگن اگر مخواهی بزرگ بشی باید خود زنانت. آره، باید کت زنانه. یه هر کسی میخواد بزرگ بشه باید بزننش. امام زنان ایراد میگیرن، میزنن برادرهای کوچک، حرف میزنن به دیگران، حرف میزنن تا حرفم بد نزنن، تا کوچکی نکنی بزرگ نمیشی. اگر میخوای بزرگ بشی باید کت زنانه. این رو باید ما بپذیریم، وارد گروشیم، فرمانده بشیم، مسئول بشیم، معلم بشیم، استاد بشیم، بعدا پدر بشیم. ما در نظر بگیرید جوان هستید، فردا ازدواج می‌کنید، خدا بچه‌ای به شما میده. یه انسان با همون عظمتی که انسان‌ها دارن ولی خیلی کوچک، به اینقدر اینا ظریف هستن که با یه عصبانیت تند ممکنه سکته بکنن. هست یعنی بعضی پدرها خشنن، گریه می‌کنن، می‌کشن بچه اینجوری، بعد میگه گریه نکن. اینا احتمال سکته‌شون خیلی بالاست، فشار میاد مورگاشون پاره میشه، تکیه مرزی ممکن ندارن. ولذا با اینا قهر میکنی باید محدود باشه. اینا دیگه دایید نیست که بگید خدا حافظ. قهرت یه دقیقه یا دو دقیقه با بری بغلش بگید، بعد ببینی چه زجه هایی تو بغلت میزنه، هر چی میکنید این آرام نمیشه، این پناهگاهی نداره، اصلا این ظالمانه ترین. لذا یک قسمت از جهنم مخصوص کودک آزار است. روایت داریم قسمت اینقدر خدا از این کار متنفره، یه قسمت از جهنم عذابای خاص داره مال کسانی که بچه ها رو اذیت میکنن، و حتی بعضی با شوخی اذیت میکنن، گاز میگیره نلشون، این کار خطرناکی، بچه ها در جهن این کار رو نه. این برای من بهتر هست. و آخرش و امکان تبوع به آثامی ها، میگه گرچه اونها خودشون گرفتار نتایج اعمالشون میشن، حالا چه من اون را بکشم چه نکشم، پایان آدم فاسق تباهیه. این یه قانون الهیه. حالا این تباهی ممکنه در دنیا سراغت بیاد که این شانسیه، گرفتار اون عذاب نمیشید، و اینجا نیاد قطعا در آخرت این تباهی رو شما خواهید دید. بعد آدم سر بکنه، بگه این یکی از سنت های خداوند است که آدم گناهکار گرفتار آثار شوم خودش خواهد شد، حالا چه در اینجا به دست من علی، چه در اینجا نباشه، در اینجا به دست قهار ملائکه مأمور جهنم و به دستان قهار خدا خداوند. که بهتره اینجا که آدم اینجا قصاص بشه. و برای خاطر بود که پیغمبر موقعی که میخواد رحلت بکنه مردم رو جمع کرد و فرکشتی به گردن من حق و حقوقی داره، همین الان بیاد حقش رو بگیره، چون قصاص در دنیا خیلی راحتر از قصاص در آخر است. همه سرشون انداختن پایین، بعضی هم گریه میکردن. پیرمردی از اون آخر اومد و یا رسول الله من در گردن شما حقی دارم. فرمود بفرمایید حرفتون چیه؟ گفت شما یه زمانی چوب دستی داشتید، شطور رو داشتید میراندید، حواست نبوده اونجا چوب که بلند کردی به شطور بزنید زدی به مرد. پیغمبر گفت برید همون چوب تو خونه دارم، چوب دستی بیار. بعد گفت بریم جایی من پیراهنم رو در میارم، اونجایی که زدم هرچی میخوایی بزن. رفتن این کار کردم، موقعی که در آوردن اون افتاد به بدن پیغمبر، شروع کرد به بوسیدن. او یا رسول الله، ای بهانه ای بود من بدن مبارک شما بزن. من بشکند اون دستی که بر شانه تو بزنم. صلی الله علی نبینا محمد و آله.
محمد و آله محمد.